نوار 4 سمت ب.
به در مورد وقایع 15 خرداد صحبت شد، بایستی در اینجا ذکر کنم که 15 خرداد یکی از مواردی بود که گارد شاهنشاهی که در اون موقع به نام تیپ گارد شاهنشاهی شهرت داشت و سازمانن جزو سه تیپ لشکر گارد بود، در روز 15 خرداد یک نقش عمده ای رو بازی کرد، خوشبختانه بدون کوچکترین خونریزی. همطور که گفتم تیپ گارد شاهنشاهی از نظر سازمانی جزو لشکر گارد بود، ولی از نظر مأموریت مستقیما تحت امر شاهنشاه بود و بنابراین من که در اون موقع فرمانده گارد بودم همیشه اوامر مربوط به گارد رو از اعلیحضرت همایونی دریافت میکردم و فقط لشکر گارد از نظر سازمان و به اصطلاح از نظر سازمانی نسبت به گارد ارتباط داشت. برای اینکه مثالی هم در این مورد زده باشم، زمانی که تیمسار اویسی از فرماندهی لشکر گارد به سمت فرماندهی ژاندارمری منصوب شد، فرماندهی جدید لشکر گارد به عهده سلشکر قره‌باغی محول شد و اعلی حضرت قبل از این اقدام یک روزی به من فرمودند که قره‌باغی به لشکر می آید، با شما که کاری نخواهد داشت. و جواب من این بود که قربان، من یک سرباز هستم و در هر وضعی وظیفه خودم رو انجام میدم. منظور اعلیحضرت از این صحبت این بود که با اینکه قره‌باغی فرمانده لشکر گارد خواهد شد، برای شما تغییری پیش نمی آید، یعنی شما به همون ترتیب که از نظر فرماندهی تابع خود من هستید همونطور باقی خواهید بود. به هر حال روز 15 خرداد از قبل پیش بینی میشد که اصولا زمان آبستن یک جریاناتی است.
یعنی شما دقیقاً توی ارتشینا این حس بود،
احساس میکردیم. برای اینکه اصولا من که زمانی فرمانده تأمین تهران بودم، هوای تهران برای ما تقریبا یک حالت سنجش درجه بود، احساس میکردیم که یه وقایعی در پیش هست، احساس میکردیم. مثلا چون 15 خرداد مصادف بود با ماه رمضان، از اول ماه رمضان در مساجد تحریکاتی میشد.
ساواک اون موقع واقعا واقف بود به اطلاعات و
مساواک و عوامل اطلاعاتی وظایف خودشون انجام میدادن، ولی اونطور که باید و شاید ما رو در جریان این امر که این وضع به کجا منجر خواهد شد نگذاشته بودن، بلکه ما کم و بیش میدونستیم که هر شب در مساجد و اینها تحریکاتی می شود و حتی شب 15 خرداد عده زیادی از یکی از مساجدی که به اصطلاح کارشون تمام شده بود همه به طرف کاخ آمدن. منتها ما چون هوشیار بودیم، این عده آمدن و بلافاصله با ما برخورد کردن و راهشون رو کج کردن و به طرف دیگه رفتن. ولی عده زیادی، اجتماع زیادی به طرف کاخ آمدن در شب، بعد از مراسمی که معمولا در شبهای ماه رمضان پیش میاد در مساجد. اینها بعد از اینکه از اونجا آمده بودن، حتما با یک دستور قبلی، با یک به اصطلاح تصمیم قبلی اینها آمده بودن به طرف کاخ. ولی خب چون در اونجا برخورد کردن که عوامل گارد همه آماده هستن، اینها راهشون رو برگردوندن و رفتن. ولی روز 15 خرداد ما در این حال که احساس میکردیم، اما نه به اون صورت. طبق برنامه‌ای که پیشبینی میکردیم برای یه همچین مواقعی، من تصمیم گرفته بودم که دو گردان از چهار گردان گار رو در داخل کاخ نگه دارم. گردان اول گردان جاویدان بود که تحت فرماندهی در اون موقع مرحوم سروان نشاط، سرگرد نشاط، و گردان وظیفه به فرماندهی سرگرد فرمانده گردان وظیفه سرگرد ریاهی. بنابراین ما دو گردان در اونجا آماده داشتیم. اتفاقا اون روز صبح یکی از گردانهای ما دیر رسید اونجا که من از رئیس رکن سوم وقت گارد که همین که در اون موقع سرگرد بود، سرگرد رئیس رکن سوم گارد در اون موقع سرگرد بگلری بود که از وظایفش همین تغییر مکان واحدها بود. در اون موقع چون گردان وظیفه به موقع در سر کار خودش نرسیده بود، من حتی از سرگرد بگلری بازخواست کردم که چرا به موقع این گردان در جای خودش نیامد. از صبح اون روز اطلاعات مختلف به ما می رسید. به طور مثال آتش زدن اتوبوس ها، اجتماع جلوی بازار، آتش زدن قسمتی از وزارت دادگستری، اطلاعات تقریبا در سراسر شهر از این بود که همه جا بلوا و آشوب هست و این بلوا و آشوب با یک آمادگی قبلی است. اعلیحضرت طبق معمول ساعت 9 به دفتر کاخ مرمر تشفرما شدن و در اونجا مشغول کار شدن. ساعت از 10 گذشته بود که رئیس ستاد گارد، رئیس ستاد لشکر گارد به نام سرهنگ فیروزمند که با خود من هم دوره و هم کلاس بودیم، تلفنی رسید که ما در همه جای شهر درگیر هستیم، یعنی لشکر گارد و شهربانی و ژاندارم، اینا در همه جای شهر درگیر هستیم.
لشکر گارد به این دلیل بود که مسئول حمایت استان مرکزی بود.
بله بله. و اطلاعی که به شما دارم میدم این است که نزدیک 30,000 نفر از میدان سپه به طرف کاخ مرمر در حرکت هستند و ما کوچکترین کمکی به شما نمیتونیم بکنیم. من خودم رو رسوندم به درب جنوب شرقی کاخ مرمر که به میدان به چهارراه پهلوی باز میشد. چهارراه پهلوی که یک خیابانش خیابان پهلوی بود و خیابان دیگرش خیابانی که به میدان سپه میرفت که دانشکده افسری هم در همون خیابون. در اونجا من مشاهده کردم که از دور صدای اجتماع فوق‌العاده‌ای با تیراندازی، با صداهای تیراندازی متفرق به طرف کاخ در حرکت. در این موقع واقعا یک موقعیت حساسی بود، یعنی اگر چونچه من در اون لحظه فکر میکردم که خب پس برم الان از اعلی حضرت کسب تکلیف کنم، من یه لحظه پیش خودم فکر کردم که در این موقع وظیفه منه، وظیفه حفاظت به عهده من واگذاره، علازت مشغول کارشون هستن، برم به علازت چه مطلبی رو بگم. در همون موقع تصمیم گرفتم، فکر کردم که اگر این عده بیان به طرف کاخ و جلوی در کاخ به طور قطع و یقین اینها با این تعدادی که هستن 30,000 نفر سعی میکنن که وارد کاخ بشن و خود به خود ما بر اثر روی وظیفه‌ای که داریم باید جلوگیری کنیم و تعداد زیادی در اونجا کشتار خواهد شد. شکی به هم باقی نماند، چون شما فکر شو بکنید یه عده‌ای در حدود 30,000 نفر همطور هم که می آمدن به طرف کاخ تعداد زیادتر می شد. اینها بیان جلوی در کاخ و با اون تحریکی که اون روزا مردم شده بودن، شما اصلا نمی‌دونید، اصلا اوضاع شهر داغ بود، آدم احساس میکرد مردم تحریک شده بودن، اینا حتما با فشار میامدن داخل کاخ و ما هم در نتیجه تیراندازی رو شروع میکردیم. عده زیادی از اینها در اونجا جلوی کاخ کشته میشدن. من یه لحظه تصمیم گرفتم و پیش خودم گفتم که ما چرا این کار رو اینجا بکنیم؟ اگه قرار باشه که ما با اینا برخورد بکنیم بریم جلو. و همجد به فرمانده گردان دستور دادم که مأموریت شما حرکت به طرف جلو و جلوگیری نه. در چند لحظه فرمانده گردان یک سکوتی کرده، یعنی بهش واقعا این یه شوکی بود و من در اونجا مجبور شدم که به شدت به او تذکر بدم که اگر کوچکترین غفلتی در این کار بکنی تسلیم دادگاه های شد.
دلیل این چی بوده؟ یعنی فکر میکنین که ممکن بود مثلا نه. سمپاتی می بود برای
نخه چون افراد گارد خودشون رو مأموریتشون رو حفظ کاخ سلطنتی می دونستن و فکر میکردن که خارج از کاخ مأموریت اینها نیست بلکه به عهده شهربانی، ولی در اون لحظه که از شهربانی چیزی نمونده بود و خود من میدیدم که قبل از اینکه این عده برسن تمام مغازه ها دارن دربار رو میبندن و پاسبان هم خب بیچارا همه میرن توی مغازه ها و اینها، و شهربانی چیکار میتونست بکنه اونجا؟ اونم با درگیری که در روز در تمام شهر داشت. بنابراین سرگوریاهی بلافاصله دستور اجرا کرد و باید در اینجا به شما بگم که افراد گارد در اون موقع فوق‌العاده ورزیده بودن، فوق‌العاده ورزیده، و با آموزش‌هایی که قبلا داشتن اینها یک آرایش که به نام آرایش ضد اختشاش بود گرفتن. آرایش ضد اختشاش به این ترتیبه که هر 12 نفر 13 نفر حرکت میکنه با اسلحه و به فاصله 20 مترش 12 نفر دیگه، به فاصله 20 مترش 12 نفر دیگه منتها. اینا از همون حرکت شروعش شروع میکنن با آهنگهای خیلی خیلی شدید به صداهای، یعنی آهنگهایی که بهشون تعلیم داده، به طوری که اصلا تمام میدان رو این صدا اینا ور میداره. شما فکرش بکنید یه گردان در اون 700 نفر حرکت بکنن و اینا همه نعره بکشن، اصلا از صداهای نعره اینها قبل از اینکه اینا برسن به چهارراه، قبلا میگفتم بهش میگفتم چهارراه حسن آباد، به چهارراه حسن آباد برسن، تمام اون اجتماع 30,000 نفری پخش شدن. چون فکر کنید، شما فکرش بکنید که 700 نفر با فاصله 20 متر با اسلحه به دست و حال سرنیزه حرکت بکنن و اینها همه نعره بکشن، اثر روانی این چیه؟ اثر روانی این بود که ما بدونی که یک نفر دماغ از خونش دماغ بیاد، ببخشی از دماغش خون بیاد، همه پراکنده شد. و من بلافاصله دستور دادم که از 4 طرف دور تا دور کاخ رو ببندیم ما، یعنی از میدان حسن آباد جلوتر یه جایی هست، یک خیابانی هست که از اونجا یه جا رو بستیم، رفتیم از طرف شمال میدان، جایی هست به نام خیابون امیر اکرم که میاد پایین چهارراه پهلوی، اونجا رو بستیم، از یه طرف خیابون حشمت دوله رو بستیم، از یه طرف چهارراه باهاشا رو بستیم، دور تا دور کاخ رو ما به کلی بستیم. و ضمناً چون یه چند تا چهار تا تانک هم به من داده بودن، این تانکار هم هر کدوم گذاشتیم به عنوان به اصطلاحی عوامل تقویتی روحی، و به اصطلاح کارمون اون روز در 15 خرداد تا ظهر به این صورت بود. سر تقریبا 1 بعد از ظهر اعلی حضرت در اون روز، روز 15 خرداد روزی بود که معمولا اعلی حضرت از کاخ شهر خانواده سلطنت میرفتن به کاخ شمران، یعنی کاخ سعدآباد. ساعت 1 بعد از ظهر که اعلی حضرت خواستن حرکت بکنن، من مرحوم بدرهی رو که معاونم بود در اون موقع، سرهنگ بدرهی رو خواستم، بهش گفتم الان این آرایشیست که شما دارید، تمام اینها گزارش کرد، کار وظیفه شما این است که هیچ کس از این خط نباید بیاد تو، اگرم کسانی هستن که خونه شون در اینجا هست باید با شناسایی بهشون اجازه بدید بیان تو تا موقعی که من بهتون دست بدم. من خودم علازت رو اسکورت کردم به سعدآباد، و در سعدآباد یادم هست که در اون روز نهار ما در کاخ والعزت فاطمه بودیم، نهار رو در اونجا بودیم، که علازت مرتباً از من خبر میخواستن از شهر، و منم مرتباً خبر شهر رو به وسیله بی سیم میگرفتم و به علازت اطلاع میدادم. تقریباً بعد از نهار وقتی برگشتیم، نظرم هست که علازت من فرمودن که شما به لشکر کمک بکنید. من برای خودم یه قدری در یه لحظه چیز شد که من عواملی ندارم، من 2 گردان دارم که در شهره، 1 گردان دارم که در سعدآباده، 1 گردانم دارم باغشا هست که باغشا رو داره نگه میداره. خواستم که خود چیز کنم، علازت فرمودن که لازمه، منم برافاصله اطاعت کردم، گردان باغشا رو مأمور کردم که برود به کمک لشکر، و اتفاقا همین گردان مانع از آتش زدن پپسیکولا و جاهای دیگه که در همون غرب تهران بود ممانعت کرد از این کار، واقعا کار فوق‌العاده‌ای کرد در اون ناحیه.
تیمسار اون روز علازرد عملا گفتن یعنی دقیقه به ارتش که شما برین و قائله رو خاتم بدین یا فقط در کارشون دخالت نکردن و همونجور که خودتون گفتین که شما خودتون پیش قدم شدین در به هم زدن تظاهرات خیابون حسن آباد؟ چون راجبه این مسئله خیلی بحث شده، بعضی میگن آقای علم دست داشتن، خود علازرد دست داشتن.
من الان بهشون اصولا روز 15 خرداد در وقایع 15 خرداد آقای علم نخست وزیر بود. به نظر من آقای علم یکی از خدمات بزرگی که کرد این بود که در اون روز یک دستور فوق‌العاده روشن و ارتش داد و به عوامل امنیتی و گفت که اگر امروز 1,000,000 نفرم از بین بره بایستی امنیت برقرار بشه و تا اونجا که
این حرف رو به مسئولیت خودشون زدن،
تا اونجا هم که به خاطرم هست مرحوم علم قبلا به حضور علازرد شرفیاب شد و اظهار کرد اون که قربان ما این کار رو جلوگیری میکنیم، اگر اتفاق ناگواری افتاد من که نخست وزیر هستم مسئولیت دارم و شما من رو هر کاری میخواید بکنید ولی اجازه بدید که من تصمیم گیرنده باشم و دستور دهنده. و ایشان هم دستور خیلی صریح و روشن داد و به همه عمرا کسانی که مسئول بودن دستور داد که اگر تا 1,000,000 نفر هم از بین بره بایستی امنیت برقرار بشه. بنابراین هر کسی تکلیف خودش رو میدونست.
و فرمانده کل عملیات اون روز کی بود؟ یعنی تو ارتش کی بود که بالاخره از
تیمسار نصیری رئیس شهربانی، تیمسار اویسی فرمانده لشکر گارد و
حتی از نظر هماهنگی
به نظر من رول عمده رو در اون روز کسی بازی کرد به نام سرتیب وسیق. سطحی وسیق رئیس پلیس بود. این افسر واقعا با یک تصمیم قاطع دستورات رو صادر میکرد و من چون دائما با بیسیم با او در ارتباط بودم متوجه میشدم که دستوراتی که این افسر میده دستور قاطع برنده روشن. باید به شما بگم که در ارتش شما هرگز نمیتوانید با دست به هم مالیدن و دستور ناروشن کاری رو به جای برسونید، بلکه باید به کسی که دستور میدید روشن باشه و قاطع که این تکلیف کار خودشو بفهم. در اینجا من لازمه که یه مطلبی رو بگم که شاید برای تاریخ آینده واقعا قابل ارزش باشه. در 15 خرداد استعداد ارتش به خصوص در تهران یک لشکر گارد بود که واقعا عواملش بیشتر درگیر کارهای مختلف بودن و استعداد این لشکر شاید 50% هم نبود. وقتی من میگم استعداد یعنی اگر چونچه 100 نفر در یک واحدی باید باشن 50 نفرش آماده بود، یعنی جمعش اگر چونچه ما بگیریم شاید این لشکر در حدود 7,000 نفر عامل بیشتر در اختیار نداشت. کل لشکر بیشتر از این بود ولی عواملش کاملا مأموریت‌های مختلف داشت. اما در سال 1357 گارد شاهنشاهی به تنهایی که من از 4 سال قبل به سپهبد بدرعی معاونم واگذار کرده بودم دارای 32,000 نفر عوامل ورزیده و آموزش دیده بودم.
تا چه حد تیمسار لشکر گارد درگیر بود در کنترل اختشاشات پنج
کاملا
انقلاب؟
کاملا
باز اون مرتبه فقط گارد بود،
گارد و شهربانی، گارد و شهربانی اینا، چون شهربانی وظیفش تا اون موقع کارش انجام میده، میبینه دیگه از عهدهش بر نمیاد، بعد فورا به فرمانده تامین تهران اطلاع میده، فرمانده تامین تهران وارد کار میشه.
اون وقت در این مرتبه تصمیم مستقیمی دیگه برای گارد نبود.
ببینید منظورم همینه، با این که در 1357 گارد دارای همچه استعدادی بود و من به طور قطع و یقین میدونم که اگر از ابتدا مأموریت به گارد شاهنشاهی داده شده بود برای امنیت و این مأموریت قاطع بود، قطعا از عهده گارد شاهنشاهی یه چنین وظیفه برمی آمد بدون اینکه سایر واحدها دخالت کنند.
در سال 42 تعداد یعنی کشته شدگان زخمی اینا خاطرتون هست؟
من متاسفانه به جهت اینکه واقعا وظیفم اون نبود، وارد اون تعداد جریان نیستم، ولی تا اونجایی که میدونم تعداد خیلی زیاد نبود.
بازتابی تو فکر ارتش برای اینقدر بود که کشته زیاد،
اگر قرار بود مثلا یه عدد خیلی عجیب غریب باشه باید ما میشنیدیم دیگه، ولی ما چنین رقم عجیب غریبی نشنیدیم در اون موقع.
کسی مثلا فرض کنه ارتش رو بازخواست نکرد راجب تعداد کشته شدگان بعدن اعلیحضرت یا کس دیگری؟
اصلا به جهت اینکه ارتش وظیفه‌اش انجام بده. شما وقتی یه مأموریتی به ارتش میدید، این ارتش وظیفه داره این کار بکنه. فرمانده ارتش میاد میره پشت تلویزیون یا رادیو میگه به مردم، میگه آی ملت، ما دارای یک چنین مأموریتی هستیم و ما هم به ما مأموریت داده شده این کار انجام بدیم، بنابراین به شما داریم اعلام میکنیم که بدانید که ما از فردا یه چنین کاری رو میکنیم و دیگه هم فردا دست به دست نمیمالیدن. ولی با کمال تأسف به ارتش هرگز مأموریت داده نشد. به طور مثال برای شما بزنم که این ارتش بدبخت رو حتی یک روز که بهش گفته بودن که شما با آب پاش جلوی مردم رو بگیرید، بعد بلافاصله تلفن کرده بودن که مبادا آب سرد باشه مردم سردشون بشه. یعنی ارتش بدبخت به این روز رسیده بود که حتی اگه میخواست با آب پاش هم جلوی مردم رو بگیره، بهش میگفتن که آبت سرد نباشه که جلو مردم سرمو بخورن. با این وضع هم که ارتش نمیتونست مأموریت بده. من ناچارم به شما بگم که ارتش دست بسته واقعا بیچاره شد. ارتش اصولا مأموریتش مأموریت برون مرزی است، یعنی خارج از مرز، که ما دیدیم همین ارتش با وجود اینکه این همه بلایا به سرش آمده بود چطور باز در جنگ ایران و عراق واقعا از خودش فداکاری نشون داد و مملکت رو دو مرتبه حفظ کرد.
تیمسار این با اینکه خاطره 1142 اونجا بود، اون موقع فکر نکردن که فرض کنین ارتش یه چیزایی رو که بعدن نداشت، مثلا گوله پلاستیکی، گاز اشکاور، این چیزی که وسط انقلاب مسئله شد، تهیه بکنه؟ چون بالاخره سابقه 1142 بود اونجا که یعنی امکان یه جور اختشاشات داخلی وجود داره.
با کمال تأسف باید به شما بگم که در این کار غفلت شده بود. یعنی تا زمانی که من فرمانده گارد بودم، یعنی تا سال 1353، اولا اوضاع احوال به هیچ وجه نشان دهنده این نبود که وقایع نظیر این اتفاق بیفته، چون من علاوه بر فرماندهی گارد فرمانده تامین تهرانم بودم و شما میدونید که در سال 1153 شکوفایی اقتصادی بود و واقعا به هیچ وجه چنین چیزی پیش بینی نمیشد. از سال 1153 من گارد رو تحویل دادم که شدم جنرال آژدان و رئیس سرای نظامی و از اون موقع به بعد چنین پیشبینی نشد بود. حالا به چه ترتیب نشده بود واقعا من در جریان نیستم، ولی به طور قطع باید یه چنین پیشبینی میشد. در اینجا چون خیلی صحبت گارد شاهنشاهی شد، من ناچارم یک مطلبی رو از نظر آموزش اینها، وقتی میگم گارد به تنهایی قادر بود که چنین مأموریتی رو اگر بهش مأموریت قطعی میدادن انجام بده، به این جهته که همین گارد شاهنشاهی، شما میدونید که ما در پیمان سنتو بودیم، یعنی کشورهایی که در اونجا شرکت داشتن آمریکا بود، انگلیس بود، ترکیه بود، پاکستان بود، ایران. ما در بین این کشورها یه مسابقاتی بود، مسابقات تیراندازی، مسابقات تیراندازی رزمی بود، نه مسابقه تیراندازی عادی. و من به شما بگم که در ظرف چند سال پیاپی ارتش ایران رتبه اول رو بین تمام این کشورهای سنتو به دست آورد و به همین جهت واقعا یک ارزش فوق‌العاده‌ای در بین این کشورها به دست آورد. ولی خب با کمال تأسف یک چنین سازمانی با این آموزش و آمادگی
تیم سر در قبل که میمسر مسئله یه میخواستم ازتون سوال بکنم، وقتی که انقلاب شد چه بر سر لشکر گارد آمد؟ بر سر پرسنلش، افرادش؟
ملاحظه کنید وقتی شما یه دستگاه نظامی رو مختل بذارید، عوامل نظامی جزء ملت هم. اینها صبح که میان سر خدمت، شب میرن توی ملت. تبلیغاتی که در بین ملت هست در اینها اثر میکنه. به خصوص شما میدونید که سرباز وظیفه هست یا درجه داره، اینها اصولا پایبند مذهب هستن و شما میدونید که معتقدات مذهبی ما طوریست که ما مسائلی که مطرح میشه به خصوص در اون اجتماع، در اجتماع سرباز و در اجتماع درجه دار، اینها اثر عمقی داره. بنابراین هر قدر که از این زمان میگذشت، این افراد که با یک ایمان راسخی بودن به تدریج ایمانشون سست میشد، به تدریج دیده میشد که سربازها از خدمت غیبت میکنن. هر روز صبح که فرمانده گورهان آمار گورهانش میدید،
حتی تو گارد
در نظر داشته باشید که شما یک سال این واحدها رو نگه داشتید و همینطور با بلا تکلیفی بردیشون در شهر. اینها هزار مطالب مختلف شنیدن و سرباز به درجه دارش نگاه کرده، درجه دار به افسرش نگاه کرده و با یک روحیه خرابی برگشتن. فردا هم سرباز رفته و دیگه هم نیومده. در نتیجه زمانی که این اتفاق پیش آمد، لشکرها در حقیقت از هم پاشیده شده بود، به خصوص در تهران، ولی در خارج کمتر این اثر بود.
ولی یعنی لشکری نشست، نه اونجا نشسته بود که فرض کن انقلابیان به انتقام جویی
بشن. عواملی بود ولی بلا تکلیفی بود، بلا تصمیمی بود. کسی مسئولیت قبول نمی کرد و کسی هم فرمان نمی داد. من برای شما گفتم که یک قسمت نظامی رو باید بهش مأموریت داد که شما مأموریت اینه که این کار رو بکنی، و دیگه هم توی کار مأموریتش دخالت نکرد. ولی وقتی کسی به اینها مأموریتی نداد و فرماندهان هم ناچار چون از کسی مأموریت نگرفته بودن کاری از پیش نمی بردن، در نتیجه روحیه سرباز، درجه، افسر هر روز از بین می رفت.
تیمسر در اون وهله آخر که لشکر جاویدان سعی کرد یه اعمال قدرتی بکنه، شما خاطره خاصی راجع به اون دارین؟
من تا اونجایی که باید براتون بگم در اون تاریخ در تهران نبودم، ولی به شما پیشنهاد میکنم که در این مورد با تیمسار عسکری که در اون زمان در گارد جاویدان بود با ایشون مذاکره کنید. ایشون میتونه که اطلاعات خوبی به شما بده در این مورد.